عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 17 و 27 ثانیه هستش و ما با روی موج گفتگو کماکان در خدمت شما هستیم. قراره که در این لحظه گفتگویی تقدیم حضور شما بشه با جناب آقای مهندس جعفر شهامت، مدیر کل راهداری استان خراسان رضوی، در رابطه با تعطیلاتی که درش به سر میبریم و شهادت امام رضا علیه السلام. میدونیم که هر سال در این موعد و در زمانی که شهادت این امام بزرگوار فرا میرسه، خیلی از ایرانی ها قراری دارن سالیانه و خودشون رو به مشهد میرسونن. میخوایم در رابطه با وضعیت راه ها، تمهیداتی که برای این سفرها اندیشیده شده صحبت بکنیم. آیه شهامت، عرض سلام دارم خدمتتون.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. فرمودید من تسلیت عرض میکنم ایام رو، ایام رحلت پیامبر گرانقدر اسلام و همچنین شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان عزیز. همه سال این ایام خوب موج مشتاقان اهل بیت عازم مشهد و رضا میشن، جاده های عشق رو میپیوند. امسال هم با توجه به در واقع آرایشی که برحال این ایام معنوی داره، شاهد حضور خیلی عظیم زائران و حرکت این بزرگواران طی چند روز گذشته به سوی مشهد الرضا بودیم. اونچه که در واقع تاکنون در حوزه حمل و نقل جاده‌ای به ثبت رسیده، بیش از 840 هزار خودرو ورود به مشهد مقدس ثبت شده و البته برای ناوگان عمومی در 5 روز اخیر روزانه به طور متوسط 1800 دستگاه اتوبوس که هم حیات مذهبی، سفرهای گروهی و هم سایر زائرینی که به هر حال با ناوگان عمومی اتوبوسی ما به مشهد مقدس تشریف می آوردن رو در واقع اینجا به سوی مشهد مقدس روانه شدند و برآورد این هست که این عزیزان به هر حال از عصر روز شهادت آقای امام رضا طی یک دوره حداقل 72 ساعته به موطنشون برمیگردند. در طول مسیر با توجه به اهمیت سهم حمل و نقل جاده‌ای که بین 85 تا 90 درصد رو شامل میشه، 72 مجتمع بین راهی و چیز حدود 300 ایستگاه و موکب با کمک خیرین و دهیاری ها و شهرداری ها در طول مسیر در واقع ایجاد شده جهت خدمات دهی به این عزیزان. و حتما لازم عزیزانی که به شکل جاده‌ای تشریف میارن حتما و حتما نکات ایمنی رو به ویژه استراحت بین مسیر و استفاده از این خدمات رو مورد نظرشون قرار بدن. در حوزه حمل و نقل عمومی هم پیش فروش گسترده چیز حدود 100 هزار صندلی از طریق سکوهای مجاز اینترنتی انجام شده و زائرین عزیز میتونن از همون بدو سفر در واقع بلیت برگشتشون رو خریداری بفرمایند.
بازار سیاهی شکل نگرفته؟ بالاخره تجمع مسافر، انبوه مسافر باعث میشه که یه سری سوء استفاده میکنند.
ببینید در حال حاضر که مرحله ورود زائرین عزیز است و دقیقا این پیشفروشی که از که برای اینه که جلوی هر گونه آسیب من جمله بازار سیاه بگیره، چون با درج کد ملی میتونن همه عزیزان در واقع بلیت برگشتشون رو پیش خرید کنن که نیاز به مراجعه حضوری و ازدحام نباشه. درسته. و این تعدادی که عرض کردم خب تقریبا تمام سرویس های ثابت رو در بر میگیره، جای نگرانی هم نیست، چون ما سرویس های فوق العاده به تناسب هر روز انشالله اضافه خواهد شد.
خب پس یعنی انشالله هم مسافر و زائری روی زمین نخواهد موند، میتونه برود و برگردد. اما با توجه به اینکه خب ما ایام اربعین رو هم پشت سر گذاشتیم، امسال هم یک تابستان داغ رو داریم سپری میکنیم، معمولا بخش از ناوگان ممکنه که بالاخره دچار فرسودگی بشه، تحمل این گرما رو نداشته باشه. چقدر امکانات، وسایل و اتوبوس ها وسایل دیگری که آماده شده مهیا هست برای این حجم از سفرها و خدمات؟
ببینید ناوگان اتوبوسی ما به هر حال در یک ماه اخیر همه رانندگان پرتلاش ما در این حوزه که جا داره خدا قوت عرض کنیم، بله، عزیزان، بله، در طول جاده های کشور مشغول انتقال زائرین عزیز اربعین حسینی بودند و بلافاصله انتقال این زائرین به مشهد مقدس و انشالله برگشت ایمن این عزیزان. ما برآوردی که انجام دادیم خب چیز حدود 800 دستگاه ما کمبود اتوبوس با توجه به این که در سراسر کشور هست من جمله مشهد مقدس، و برنامه این هست که انشالله با فراخوانی که داده شده برای اتوبوس‌های فوق‌العاده از سایر استان‌ها و همچنین شرکت جوان سیر ایثار و یک گروه ویژه هم البته ما زائر داریم، زائرین عزیزی که به شکل پیاده مشرف میشن به مشهد و رضا، این عزیزان رو انشالله بخشی که داخل استانی هست حتی از اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی مشهد هم به عنوان کمک در کنار سایر ناوگان جاده و برنامه به سفر برنامه ریزی شده زائرین و خرید بلیت اینترنتی قطعا کمک میکنه که انشالله ما بتونیم خدمات بهتری رو در پایانه های مسافری به ویژه مسافری امام رضا مشهد خدمت این عزیزان ارائه کنیم.
و آقای مهندس شهامت، در رابطه با مراکز خدمات رفاهی بین راهی و نظارتی که وجود داره، چون مثلا هم قیمت‌ها گاهی دیده میشه که از قیمت‌های عرف و مصوب بالاتره، حتی برای ارائه خدمات سرویس بهداشتی هم گاهی دیده میشه که خب رفتار خوبی با زائر و مسافری که اومده برای مسیر زیارت اومده انجام نمیشه، طلب پول‌های در واقع غیر متعارف صورت میگیره. اینها رو چگونه نظارت میکنید که مردم آبرومندانه این زیارت رو برن؟
ببینید در خصوص برخی موارد که مربوط به زیرساخت مجتمع هست، کمیته استانی با حضور دستگاه‌های مختلف من جمله عزیزان بهداشت، اداره کل میراث فرهنگی گردشگری، نماینده فرمانداری هر شهرستان و سایر دستگاه‌ها من جمله عزیزان شرکت پخش فرادای نفتی و در واقع اداره کل در واقع سمت استان خوب بازدید میکنن. در خصوص برخی مسائل خب بازرسین تعذیرات هم در خصوص نرخا، چون اون چی که ما نظارت میکنیم در خصوص زیرساخت مجتمع است، این بازرسین به هر حال شماره نظارتشون هم مشخصه برای همه بزرگواران و هر جا به هر حال اجحاف و گروفروشی باشه قطعا برخورد میشه و لازم هست عزیزان با این در واقع شماره ارتباط بگیرن. در رابطه با بحث های مربوط به بهداشت و نمازخانه البته تاکید ویژه‌ای شده، خصوصا در این ایام که برای سفرها رنگ و بوی معنوی داره و الحمدلله با کمک های تسهیلاتی که حتی از طریق اداره کل میراث فرهنگی در اختیار اینها قرار گرفته برای بازسازی سرویس بهداشتی نمازخونه، شرایط به نسبت شرایطی که خب ما از کرونا خارج شدیم خیلی بهتر است. هرچند هنوز هم به هر حال عزیزان اگر موارد و اشکالاتی مشاهده کردن میتونن با تماقه 141 که ما در میان بذارن، قطعا ما به طور ویژه انشالله رسیدگی میکنیم.
بله، و برای افزایش ایمنی سفرها و کاهش تصادفات تمهیدات چیه؟
ببینید ما از ابتدای امسال 6 نقطه حادثه خیز در راه‌های استان رفع شده، بحث‌های مربوط به ایمنسازی محورها در اولویت ویژه بوده و همچنین تقویت نظارت عزیزان پلیس راه‌ها در طول جاده‌های استان و همکاران راهدار خودم در قالب گشت‌های راهداری. خوشبختانه تا به امروز کاهش قابل ملاحظه در این زمینه رو به نسبت طرح سال گذشته شاهد بودیم. انشالله با همکاری به زائرین در طول راه ها شاهد این باشیم که این در واقع رکورد خوبی که ثبت شده در کاهش تلفات تصادفات ادامه پیدا کنه تا انتهای تعطیلات تابستانی.
و به عنوان آخرین سوال، این که آیا چالشی که بالاخره با خبر شما و وعده شما ما بتونیم امیدوار باشیم در آینده، حالا چالش‌های بزرگتر زیرساختی رفع بشه، موردی وجود داره؟
ببینید در رابطه با زیرساخت‌ها خب کار مداوم در جریان هست. اون چی که مهم هست دو تا مسئله ما باهاش مواجه هستیم، یکی اینکه خب در راه استان در خصوص نقاط حادثه خیز 5 نقطه باقی مانده، پیمانکاران مشغول فعالیت هستند، نهایتاً طی 3 تا 4 ماه آینده انشالله این 5 نقطه هم رفع خواهد شد و نقاطی که سال 401 احسا شدن به کلی برطرف خواهد شد. در خصوص بحث ناوگان هم خب طرح‌های خوبی در کشور قوانین مصوبی داریم که با حمایت سازمان راهداری حمل و نقل جاده انشالله اجرایی خواهد شد و تزریق ناوگان جدید و نوسازی این ناوگان خودش در جهت ارتقای ایمنی و در واقع رفع کمبودهایی هست که در این حوزه ما شاهد است.
خیلی شما متشکرم جناب آقای شهامت.
سپاسگزاریم. خدا نگهدار. ان شاء الله که موفق و سلامت باشید.
همچنین. خداحافظ.
خداحافظ.
گفتگو کردیم با آقای مهندس جعفر شهامت، مدیر کل راهداری و حمل و نقل استان خراسان رضوی.
دارم فقط روزی ازت میگیرم، من یه سال مشهد نیام دق میکنم میمیرم، من به این گون بد و حیبون تو عادت کردم، با خودم تو خلوت حرم قیامت کردم، تو بهم اجازشم دادی بیام پابوست، خدا رو شکر بازم تو را زیارت کردم، سلطان قلبم جانم علی موسر رضا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، واسم دونه بریز من هم کبوتر میشم، اگه سنگم باشم اینجا سنگ مرمر میشم، منی که یه عمریه شوخ گدایی دارم، هنوزم تو این حرم برو بیایی دارم، دیگه از خدا چی میخوام که خدا میدونه، که یه قلب عاشق امام رضایی دارم، خودت میدونی صحن و سراتو دوست دارم، چه آسمونی کبوتراتو دوست دارم، چه آسمونی کبوتراتو دوست دارم، سلطان قلبم جانم علی موسر رضا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا.
عصرتون بخیر باشه. امیدواریم اگر این روزها در مشهد به سر میبرید و به زیارت امام رضا علیه السلام رفتید، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. بنده و همکاران خوبم در شبکه رادیوی گفتگو و برنامه روی موج گفتگو، ما قرار هست باز هم گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم، این بار در رابطه با یک موضوع بین المللی، یعنی جنگی که بین روسیه و اوکراین در جریان هستش و آخرین تحولاتی که این جنگ داره سپری میکنه، و همونطور که میدونیم این روسا در رسانه‌های بین‌المللی هم موضوع اوکراین بسیار در کانون توجه هستش. قراره که با کارشناسی در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم و بشکافیم موضوع تحولاتی که اوکراین امروز باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه. جناب آقای دکتر جواد یوسفی، کارشناس مسائل سیاسی، همراه ما شدن برای پاسخ به سوالاتمون. جناب آقای یوسفی سلام، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. همچنین جا داره تسلیت عرض کنم ایام سوگواری و شهادت حضرت رسول صلوات الله علیه و امام حسن مشتبه و امام رضا علیه سلام رو خدمت همه عزیزان در خدمتون هستم.
سلامت باشید، ممنونم از اشارهی که کردید و امیدواریم که طاعت و عبادات شما هم در این ماهای محرم، صفر و اربعین مورد قبول قرار گرفته باشه. خب آی یوسفی، الان در اوکراین چه خبره؟ دنیا بهش داره توجه میکنه. بله. چه تحولاتی رو داره این کشور و مردم این سرزمین پشت سر میگذاره؟
بله. شاید محضرته که ما همین دو روز اخیر رو فقط بخوایم بررسی خیلی بله. گذرایی داشته باشیم از سری جدید حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، میتونیم ازش یاد بکنیم که خب یه موج جدید و قابل توجهی بوده و تونسته خلاصه موازهی رو که روسیه مد نظرش بوده رو مورد هدف قرار بده، تا حمله اوکراین به خط لوله انتقالی گاز روسیه به اروپا، و از طرفی موضع ترامپ که امروز دیروز اعلام کرد اگر اشتباه نکنم که ممکنه نسبت موضوعش و جهتگیریشون نسبت به اتفاقات روسیه و اوکراین توی دو هفته آینده تغییر بکنه، و آن چیزی که ترامپ ازش پیروزی پوتین در نبرد روسیه و اوکراین ازش یاد کرده و گفته اگر قرار باشه که موضوع به همین روش بره جلو، ممکنه که ایالات متحده موضوع صلح‌جویانه خودش در قبال اوکراین و روسیه رو تغییر بده و ممکنه خودش رو وارد فاز نظامی بکنه.
یعنی چه کاری بکنه؟ یعنی ترامپ دنبال چه هدفیه؟
ترامپ به نظر میرسید که میخواست به عنوان یک ناجی و به عنوان یک کسی که بالاخره صلح رو برقرار بکنه بین روسیه و اوکراین نقش بازی بکنه، اما آن چیزی که از مذاکراتش بیرون اومد و اقدامات بعد از مذاکراتی که روسیه انجام داد و اوکراین انجام داد، یعنی در اصل میشه گفتش که روسیه در حین مذاکره اقدامات نظامی خودش رو متوقف نکرد و این پیام واضح رو منتقل کرد که اگر قرار اتفاقی بیفته باید منافع و مواضع روسیه در اتفاقات اوکراین تأمین بشه، و احتمال این هستش که حالا ممکنه بخواد از روز شما با حمایت‌های نظامی خودش حالا تسلیحاتی بخواد وارد بحث مناقشه اوکراین، البته گفته من تا دو هفته دیگه نظر خودم رو اعلام میکنم، حالا باید دید که توی این دو هفته چه اتفاقاتی میفته. از اون طرف آقای زلنسکی دعوت آقای پوتین رو برای سفر به مسکو و مذاکره رد کرد و گفت من ضمانت های امنیتی میخوام، و ست کشور فرانسه و ترکیه و حالا کشور دیگه الان تو ذهنم نیست رو اعلام کرد برای اینکه مذاکره در اونجا برگزار بشه، و عملا دعوت پوتین رو نپذیرفت. و به نظر نمیرسه با مواضعی که زلنسکی گرفت و با اقدامات نظامی که تو این دو روز اخیر اتفاق افتاده باشه، این موضوع بخواد با عرض به حضور شما چیزی که در ذهن ترامپ هست اتفاق بیفته. به نظر میرسه که آقای ترامپ در اتفاق با اون موضوع اخذ جایزه صلح دچار یک توهم ذهنی شده، مثلا که خیلی دوست داره این جایزه رو اخذ بکنه و به خودش اختصاص بده، جایزه صلح نوبل رو، به خاطر این همش دنبال این هستش که آن چیزی که خودش صلح در مناقشات مختلف جهانی مینامه رو نقش خودش رو ایفا بکنه، ولی توی این پرونده به نظر میرسه که موفقیت چندانی رو کسب نکرده.
و آیا این احتمال وجود داره که نشست سه جانبه‌ای میان اوکراین، روسیه و آمریکا برقرار بشه؟ اگر پاسختون مثبته چه اهداف و پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
در پیش زمینه احتمالش بود، همین الان هم ممکنه وجود داشته باشه. پیش زمینه این مذاکره سه جانبه، مذاکره روسیه و اوکراین به صورت مستقیم بود، قرار بود که این اتفاق بیفته، یعنی یک دیداری رو پوتین و ترامپ داشته باشن، یک دیداری رو زلنسکی و پوتین داشته باشن، و بعد اساس نتایج حاصله این دوتا دیدار سه جانبه اتفاق بیفته. تا به امروز دیدار دو جانبه زلنسکی و پوتین اتفاق نیفتاده. خوب. و اگر این مسیر بره جلو و ادامه دار بشه، احتمالاً مذاکره سه جانبه ممکنه یا برگزار نشه یا یک رنگ و بوی دیگه ای رو بخواد به خودش بگیره.
میتونید بیشتر تشریح بکنید منظورتون چیه؟
آره ببینید، موضوع این هستش، آن چیزی که قرار اتفاق بیفته در ذهن ترامپ اصطلاحاً آتش بست و عرض بزرگ شما که جلوگیری از مناقشات نظامی در اوکراینه. روسیه مدعی هستش که هنوز به منافع خودش نرسیده و آن چیزی که در نظر خودش داشته رو تأمین نکرده. از اون طرفم عرض بزرگ شما اوکراین همین ادعا رو داره و مدعی هستش که بالاخره باید یک سری اتفاقات بیفته، حالا که عقب نشینی ها اتفاق بیفته و اونها هم باز محقق نشده. از طرفی هم اتحادیه اروپا کماکان رو حفظ و تأمین منافع اوکراین تأکید داره. یعنی به نظر نمیرسه این گرهی که الان وجود داره در حوزه نظامی و سیاسی و دیپلماتیک بین روسیه و اوکراین قرار باشه به این سادگی ها و با دست به این سادگی ها باز بشه، چون هر دو طرف مدعی هستن که هنوز منافعشون تأمین نشده. از طرفی هم ایالات متحده بر این باور هستش که موضوع رو در همین جایی که هست اصطلاحاً متوقف بکنه و نگه داره و آتش بست و رقم بزنه. به خاطر همین یک مقدار با این شرایط دور از ذهن به نظر میرسه.
و با توجه به حمایتی که کشورهای اروپایی از اوکراین نشون دادن،
بله، بله،
و این سفری که خب داشتن رهبران کشورهای اروپایی به آمریکا و دیدارشون حالا با ترامپ و موضوعات بعدی، چقدر میتونه این نقش اتحادیه اروپا میتونه کمک کننده باشه تو برقراری حالا یک توافق صلحی و یک آتش بسی؟
ببینید من یه نکته رو بگم، حداقل اون تصاویر و اون نحوه رفتاری که ترامپ با سران اتحادیه اروپا تو این نشست اخیرش داشت، به فارغ از حالا موارد ژورنالیستی، به نظر میرسه اتحادیه اروپا فعلا باید به فکر حفظ آبروی خودش و حفظ شأن دیپلماتیک خودش باشه، چون رفتاری که ترامپ با عرض به حضور شما سران کشورهای اروپایی داشت واقعا اون منظره پشت در نگه داشتنشون و منتظر نگه داشتنشون اصلا یک اتفاق جدید و عجیب بود و معنای بسیار خاصی رو طبیعتا به ذهن مخاطب منتقل میکنه. حالا اینکه اینها بخوان این وسط بخوان دنبال تأمین منافع اوکراینی باشن که روسیه یک طرف مناقشش هست، بعید میدونم بخوان با بتوانن، حالا بخوان که نه، بتوانن با امتیاز گیری از روسیه تو این قضیه ورود بکنن، مگر اینکه یک مگر مهم داره،
بله،
اونم این هستش که ایالات متحده تو دو هفته آینده مثلا اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه که اون هم باز دور از ذهن. اگر من حالا شخصی عرض میکنم خدمتون به عنوان یک تحلیل، این که آمریکا توان اقدام نظامی و ورود نظامی مستقیم رو تو این زمینه بخواد داشته باشه از خودش نشون بده. ما شاهد بودیم توی اتفاقات نظامی اخیر،
بله،
ایالات متحده هم از مواضع خودش در دریای سرخ به خاطر اقدامات نظامی یمن عرض به حضور شما عقب نشینی کرد و هم در مناقشه جنگ عرض به حضور شما تحمیلی 12 روزه یه اقدام نظامی انجام داد. ما به شدت پاسخش رو دادیم و ما اقدام دومی را از ایالات متحده شاهد نبودیم. حالا اینکه بخواد خودش رو وارد فاز نظامی بکنه یا اینکه اروپایی‌ها بخوان از آمریکا که آمریکا خودش رو وارد فاز نظامی بکنه، اون هم آمریکایی که الان دایه دار برقراری صلح در نقاط مختلفه، به نظر میرسه که اتحادیه اروپا نتونه از این برگ ارزش و مذاکراتی خودش یا اهرم فشار خودش بخواد استفاده بتوانه استفاده خاصی رو انجام بده.
و به عنوان سوال آخر، حالا جنبندیتون هم باشه لطفا، این که به هر حال چشمانداز بحرانی که تو اوکراین هست رو شما چگونه میبینید؟ به کجا میرسه؟
به نظر من اگر این روال بخواد ادامه دار بشه، جنگ اوکراین و روسیه داره تبدیل به یک جنگ فرسایشی میشه. یعنی از طرفی اتحادیه اروپا نمیخواد اون وجهه خودش رو در نظام بین‌الملل از دست بده. اگر بخواد عقبه اوکراین رو اصطلاحاً خالی بکنه، اون نماد حمایتگری خودش و اون نماد اتحادیه بودن خودش رو از دست میده. از این طرف هم چیزی که الان مشاهده هستیم، خیلی روسیه محکم پای منافع خودش وایساده. من تحلیلم این هستش که به نظر میرسه روسیه با رساندن خودش به عرض بودش و منافع، آن چیزی که منافع خودش در نظر داره، و با استفاده از اهرافش های ارتباط متعدد اتفاقا از این طرف بتونه با کسر منافع حداقل منافعی که در حال حاضر به دست آورده احتمالاً در آینده نچندان دور شاهد آتش بس و صورت این قضیه باشیم. عرض کردم با این روند امروزی که عرض میکنم خدمتون، ممکنه اگر ایالات متحده یا اروپا بخوان وارد فاز دیگه بشن، جنس مناقشه، حجم مناقشه و حتی کشورهای ورود کننده در این مناقشه تغییر بکنه.
بله، خیلی از شما متشکرم آقای یوسفی، براتون آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشید، زحمت کشیدید، ارادت من، خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با جناب آقای جواد یوسفی، کارشناس سیاسی، در رابطه با تحولات اوکراین و سرنوشت جنگ در این منطقه.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید و امیدوارم شنونده بمانید تا ساعت 10 شب با ما. و اینکه از شما پرسیدیم برای ما بفرمایید با توجه به آموزه‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در یاری رساندن به مظلوم، نقش ملت‌های مسلمان در کمک رسانی در باره حملات رژیم صهیونیستی رو شما چگونه می‌بینید؟ 30,000 10,35 تا ساعت 10 شب. اینجا رادیو گفتگو، این برنامه روی موج گفتگوست.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران، قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
عصرتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. ساعت 17:28 و 20 ثانیه است. اینجا روی موج گفتگوست. اما جا داره یک بار دیگه رحلت پیامبر نور و رحمت و مهربانی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت قریبانه کریم اهل بیت عصمت و طهارت رو خدمت همه شما تعزیت و تسلیت عرض کنم.
داره کم کم رو تموم شد، خمار غم میشینه، نداره لطف و صفا دیگه، بدون تو مدینه، نداره لطف و صفا دیگه، بدون تو مدینه، داره کم